أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی از آداب دعا این است که دعا و خواسته انسان از خدای متعال انجام امر حرام یا مشابه حرام، حرامهای شرعی و حرامهای اخلاقی نباشد. و اگر کسی چنین دعایی داشته باشد، متعلق دعاش، مدعوش حرامی باشد، این خلاف ادب است. وقتی خلاف ادب که بود، خود فقدان ادب سبب محرومیت از لطف خدای متعال است. بنابراین نه فقط نباید انتظار اجابت چنین دعایی را داشته باشد، و در نتیجه نه فقط نباید انتظار تأثیر مثبت این دعا بر نفس و دیگر مراتب وجودیش داشته باشد، بلکه نزول آثار نامطلوب، آثار منفی بر نفس داعی اگر قطعی نباشد، مظنون و نزدیکی به قطعیت خواهد بود. توضیحش متوقف بر یک مقدمه است و اون اینه که تو این مقدمه چند تا نکته رو عرض کنم خدمتتون، همه با هم دیگه میشه زمین ساز این ادب. اولین نکته اینه که درباره دستورات دینی و دستورات شرعی و حکایت اونها یا ارتباط اونها با مصالح واقعی احتمالات مختلفی مطرح است. یعنی اگر کسی بپرسد که چیزی رو که خدای متعال واجب کرده است، این نشان دهنده یک مصلحت واقعی وجودی و تکوینی است که این دستور و حکم شرعی از اون پرده برمی دارد، و همچنین این گونه است، یا اینکه نه، احکام شرعی مبتنی بر واقعیات و مصالح نفس الامری نیست. این در مورد واجبات. در مورد محرمات هم همین گونه است. اگر خدای متعال چیزی را تحریم کرد، آیا نشان دهنده این است که اون امر محرم قطع نظر از امر خدای متعال دارای مفسده واقعی وجودی و نفس الامری است، به گونه ای که اگر خدای متعال هم آن را حرام نکرده بود، آن مفاسد نفس الامری وجود داشت؟ یا اینکه نه، این گونه نیست، احکام دینی ارتباط با واقع و نفس الامر نداره. خدای متعال چیزی را واجب اعلام می کند، میشه واجب، توی این اراده خدای متعال مصلحتی وجود داره. اگر بعد از مدتی همین امر واجب رو حرام اعلام کرد، خب مفسده‌ای در اون وجود داره، ارتباطی با واقع نداره. اگرچه نظریه رایج اینه که احکام دینی و واجبات و محرمات دینی حکایت از مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری دارد، به گونه ای که اگر خدا هم واجب نکرده بود اونها مصلحت داشتند، اگر خدا هم تحریم نکرده بود اونها حرام بودند. مثلا اگر شرب خمر را حرام اعلام کرده، این به خاطر وجود یک مفسده ای در شرب خمر است، به گونه ای که اگر خدای متعال هم حرام نکند، آن مفسده در شرب خمر هست، آن آثار زیانبار و زیان‌آور در شرب خمر هست. اینکه خدای متعال ربا را حرام کرده است، یعنی یک فساد و مفسده ای در ربا وجود داره، به گونه ای که اگر خدا هم حرام نکرده بود اون فساد بود. بنابراین تعالیم الهی و احکام خدای متعالی یا احکام شرعی کشف از اون مصالح و مفاسد می کنند، نه اون که جعل مصالح و مفاسد کنند. نظر رایج این هست، ولی گفته ما خیلی متوقف بر این نیست. هر دو احتمال رو مطرح می کنیم که خب این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که در واقع یا چیزی نیست، یا اگر هم باشه ارتباطی به احکام شرعی ندارد. احکام شرعی حکایت از مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری نمی کنه، بلکه حکایت از مصالح و مفاسدی است که با جعل خدای متعال تحقق پیدا کرده. بر این اساس، یعنی اگر یک امری مباح بود، خدای متعال به هر دلیلی میخواد ما رو بیازماید، یا میخواد کسان دیگر رو بیازماید، یا میخواد در تاریخ ثبت کنه که آیندگان رو بیازماید، یا هر عنوان دیگری، خدای متعال این امر مباح و حلال رو تحریم کرد. در این امر مباح و حلال که اینک تحریم شده، مفسده وجود داره، مفسده به وجود میاد. از کی به وجود میاد؟ از همون لحظه‌ای که خدای متعال جعل حکم کرد و این امر مباح و حلال را حرام کرد. چنان که عکسش، اگر یک امر مباح و حلال رو خدای متعال واجب کرد، این امر مباح که مصلحتی نداشت و مفسده این نداشت، همین که خدای متعال واجب کرد میشه دارای مصلحت. مصلحت این شیئی که قبلا مصلحت نداشت فقط به خاطر امر خدای متعال هست. بر همین اساس اگر خدای متعال در شرایطی یک واجبی را حرام اعلام کند، حرامی را واجب اعلام کند، اونی که قبلا واجب بود و دارای مصالح یا خیرات و برکات بود، چون خدای متعال آن را تحریم کرده است، دیگه از این به بعد دارای مفسده است. و بالعکس اگر امر حرامی رو خدای متعال حلال یا واجب اعلام کرد، اون امری که تا قبل از این امر خدای متعال و جعل خدای متعال حرام بود و مفسده داشت، پس از این دیگر مفسده ندارد. مصالح مربوط به واجب تبدیل به مفسده می شود، مفاسد مربوط به محرمات تبدیل به مصلحت می شود، فقط به خاطر اراده خدای متعال. این نظریه مبتنی بر یک دیدگاه و یک پیشفرض دیگری است که در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیرد، که گاهی هم مناسبت های در ضمن ادعیه خدمتتون عرض کردم، در ضمن مباحث گذشتم همینطور. و اون اینه که تمام موجودات عالم هستی جز خدای متعال بدون استثناء همه عین فقرند، یعنی هم عوارضشون و آثار و افعالشون عین فقر است و قطع نظر از استناد به خدای متعال هیچی ندارد، هم اوصافشون و اعراضشون عین فقر است و بدون استناد به خدای متعال هیچ گونه خاصیتی ندارد، نه ضرر دارد نه زیان دارد، و همچنین ذاتشون، ذات موجودات هم قطع نظر از خدای متعال هلاکت محض است. مقصود از فقر اینه، هلاکت محض، فانی بودن محض، پوچی و هیچی محض. تمام اون چه که در عالم هستی اینک ما میبینیم از اعلی علیین تا اسفل سافلین همه صفرهایی هستند که اگر یکی در سمت چپشون قرار بگیرد، اینا جون پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، اثر پیدا میکنن. این صفر وقتی یکی سمت چپش قرار گرفت میشه ده، دیگه خاصیت دار خواهد بود. اگر این دو تا صفر کنار هم دیگه که هیچ خاصیتی ندارن، هیچ اثری ندارن، جز عدد حساب نمیشن. اما اگه یه عددی، یه یکی، دوی، پنجی، دهی، هر عدد دیگری سمت چپشون قرار گرفت، این سبب میشود که این یک به اون صفرها چنان قدرتی میداد که ده ها، صد ها، هزاران برابر قدرت خود عدد یک خواهد بود. البته همین یک اگر سمت راست قرار بگیره از خاصیت یک هم ده ها صد ها هزاران برابر کاسته خواهد شد. بسته به اینه که سمت راست یک صفر قرار بگیره، این یک تبدیل به یک دهم میشه، تبدیل در کنار دو تا صفر قرار بگیره تبدیل به یک صدم میشه و همینطور بقیه. چون مجموعه عالم هستی این گونه هستن که صفرهای میان توهی و پوچی هستن که با استناد به یک حقیقی که خدای متعال هست دارای آثار می شوند، بنابراین قطع نظر از امر خدای متعال، قطع نظر از اراده خدای متعال نه چیزی حلال است نه چیزی حرام، نه چیزی مفسده دارد نه چیزی مصلحت دارد، هیچ کدام از اینا نخواهد بود. البته ممکن است گفته شود چنان که گفته شده است که بسیاری از واجبات و محرمات را عقل میفهمد، وقتی عقل میفهمه حکایت داره که اونا مصلحت دارند که عقل میگی اینها واجبات عقلی هستند، یا عقل که میگی اینها محرمات عقلی هستند، یعنی اونا مفسده دارند. پاسخش اینه که آنچرا که عقل ادراک میکنه در واقع کشف از اراده خدا میکنه، یعنی در واقع وقتی که عقل فهمید که این واجب است میگه این شی با استناد به خدای متعال مصلحت دارد، و وقتی که میگه که این حرامه ولو خود اگر پیامبر هم نبود، اگر شریعت هم نبود، ظلم به مردم حرام بود، این معناش این نیست که ظلم به مردم مفسده ای دارد قطع نظر از ارتباط به خدای متعال، بلکه این ظلم با استناد به خدای متعال زیان دارد، ضرر دارد، مفسده دارد. به تعبیر دیگه وقتی که همه ما سوى الله و همه موجودات عالم هستی عین ربط و عین فقر و عین تعلق به خدای متعال بودن، هیچ گونه حکم مستقل ندارن، نه مفسده دارن نه مصلحت دارن، مجموعه عالم هستی صفرهایی است که نشان دهنده هیچ امری نیست، نه نشان دهنده مثبت بودن است نه نشان دهنده منفی بودن است، هیچی ندارن. اون استنادش به این عدد است که اگر عدد سمت چپش قرار بگیرد ارزش مثبت پیدا میکنه، اگر سمت راستش قرار بگیرد از همون خاصیت اون عدد هم کاسته میشود. حالا بر این اساس، این مقدمه اول که احکام دینی چه نشان دهنده و کاشف از مصالح و مفاسد عینی و خارجی و فی نفسه یا نفس الامری باشد که نظریه مشهور است، یا اینکه نه کاشف از او نباشد، جائل مصلحت و مفسده باشد، یعنی چون خدای متعال گفته است، ولو اینکه در برخی از موارد این چون اشکال جدی است و خیلی هم مطرح کردن از گذشته دور هزار ساله که مطرح میکنم و همه هم پذیرفتم، بازگاهی یادآوری میکنم و اون اینه که گفتن اگر اینجور باشه لازمش اینه که قطع نظر از شریعت و قطع نظر از دستورات شرعی و نقلی خدای متعال هیچ واجبی و حرامی نباشد، و حالان که شناختن خدا، علم به خدا، تسلیم بودن خدا، شکر خدا، اینا جز واجباتی است که ولو شریعت هم در عالم نباشد باز هم اینا واجبند. پاسخش به بیان دیگر این است که اینها اگرچه واجبند ولی واجب بودنشون به خاطر این نیست که عقل اونها رو میفهمد، عقل میفهمد که هر چیزی که عین فقر است مستند به خدای متعال باشد داره خاصیت و ارزش خواهد بود. به تعبیر دیگر مرادهای خدای متعال از دو راه حداقل از دو راه کشف می شود، یک راه عقل و دوم راه نقل، همچنان که گزاره‌های دینی و تعابیر و قضایا و نقل‌های دینی و متن مقدس حکایت از خواسته خدای متعال میکنه، حکایت از اوامر و نواهی خدای متعال میکنه، همچنین ادراکات عقلی نیز حکایت از اوامر خدای متعال میکنه. بنابراین قطع نظر از خدای متعال هیچ بایدی و هیچ نبایدی، هیچ مصلحتی و هیچ مفسده‌ای نیست، اگرچه ما برای این که بفهمیم که خدا نظرش چیه گاهی به عقلمون مراجعه میکنیم، عقل میگه شکر منعم واجب است، یعنی شکر منعم به خاطر استنادش به خدای متعال یا به اراده خدای متعال یا به هستی خدای متعال مصلحت دارد، ظلم به دیگران و ستم کردن به دیگران به خاطر عدم استنادش به امر خدای متعال یا استنادش به نهی علمی، نهی ارادی، نهی ذاتی خدای متعال مفسده دارد. منتها راهش گاهی این است که یه عبارتی رو از خدا پیامبر میبینیم، از اینجا میفهمیم خدا چی گفته، گاهی به عقلمون مراجعه میکنیم، عقلمون هم کاشف از حکم خدای متعال هست، نه واضع احکام واقعی یا جائل احکام الهی. جعل حکم فقط به وسیله خدای متعال امکان پذیر هست. یک اشاره دیگر هم اضافه کنم خدمتتون که علت این که جعل حکم مربوط به خدای متعال هست اینه که خدای متعال مالک ملک و مالک همه آسمان و زمین است، همه عالم هستی ملک اوست، بنابراین او میتواند هر گونه تصرفی کند. اگر گفت واجب است چنین کنید، خب واجب است، اگر فرمود حرام است حرام است، اگر فرمود که خودتون میدونید خودتون میدونید. اما قطع نظر از خدای متعال، چون تصرف در هر چیزی متوقف بر ملکیت و ملکیت است، بنابراین کسی اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. پس اگر بخوایم که پامون رو یه سنگی بگذاریم، چون این سنگ مال خدای متعال است، پای ما هم مال خدای متعال است، خدای متعال هست که میتونه بگه میتونی پات رو این سنگ بگذاری نمیتونی بگذاری. حالا این که خدای متعال میگه، گاهی در عبارات در کتاب و سنت میگه، گاهی در عقل میگه. حالا عقلم چه عقل محض و عقل کلی فلسفی باشد، یا عقل ریاضی باشد، یا عقل علمی و تجربی باشد، یا عقل خالص عرفانی باشد، هر کدامش که باشه، اینا کشف از دستورات و ارادات و خواسته های خدای متعال دارن، نه اینکه چیزی رو بتونن وضع کنن یا جعل کنن یا اضافه کنن و کم کنن. علاوه بر این کسی میتونه جعل حکم کند و وضع حکم کند، بگه باید چنین کنی، که بتواند برای این باید کیفر و پاداش یا نتیجه مناسب با آن را قرار بدهد. وقتی که اگر گفتیم که عقل میگه که نباید به کسی ظلم کرد، اگه سوال کردیم یا کسی سوال کرد که خب حالا اگه ظلم کردیم چه میشود؟ خب هیچی. عقل نمیتونه بگه که نباید ظلم کنی و اگرم ظلم کنی من چنین و چنان میکنم، هیچ کار نمیتونه انجام بده. بر فرض این که بتونم انجام بده که نمیتونه، فقط میتونه بگه که من این چند روزی که تو دنیا هستین چنین و چنان میکنم. اما در عوالم دیگر عقل نمیتواند پاداش بدهد، نمیتواند کیفر کند. کسی میتواند بگوید باید یا نباید، که به دنبال باید پاداش را بتواند بدهد و به دنبال نباید کیفر بدهد. پاداش دادن و کیفر دادن مربوط موجودی است که استقلال وجودی داشته باشد، غنای فی نفسه و استغنای از غیر داشته باشد، و اینم جز خدای متعال نیست. بنابراین ضمن این که هیچ جعلی برای غیر خدای متعال قابل تصور نیست، با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم معلوم میشه که اون چی رو گفتیم با نظریه اغلب مسلمان ها مخصوصا اشاعره که میگن که هر چیزی رو که در کتاب و سنت خدای متعال و پیامبر آمده باشد همونا میشه دستورات الهی، و اگر نبود دیگه ما چیزی دربارش نمیگیم. نه، عقل ما میتونه بگه که این دستور خداست، نه اینکه اینو من جهل میکنم. بنابراین حتی ملت هایی که دستشون به پیامبر نمیرسه، به کتاب نمیرسه، سنت هم ندارن، اینها هم موظفن، اینا هم مکلفن با عقلشون احکام الهی رو استخراج کنن به اندازه عقلشون. حالا این به اندازه عقلشون ممکنه که از عقل فلسفی استفاده کنن، ممکن از عقل علمی استفاده کنن. فرض کنین که اگر در احکام دینی و در کلیات و عمومات دینی هیچ چیز درباره مثلا کل مضر حرام نبود، همین که علم تشخیص میدهد که سیگار کشیدن برای ریه، برای بدن، برای بخشوی مختلف بدن زیان و ضرر معقول و عقلایی دارد، این حرام است. منطقه نه اینکه عقل این را حرام کنه یا علم حرام کنه، علم میگه که من از این طریق کشف حکم خدای متعال میکنم. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که در دعا اون چه که دایی طلب می کند عبارت است از تسهیل و روانسازی آنچه که شدنی است، آنچه که ممکن است، آنچه که زمینه برخی از زمینه های وقوع و تحققش وجود دارد. اما اگر امری ممکن نباشد، زمینه‌های وقوعش وجود نداشته باشد. وقتی میگیم وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشه، یعنی در کل مراتب عالم هستی، نه اینکه فقط در جهان طبیعت باشه. ممکنه در جهان طبیعت زمینه‌هاش فراهم نباشه، با تسلط عوالم دیگر یا ظهور عوالم دیگر عوامل رو و زمینه‌ها رو در جهان طبیعت فراهم کنه. مثل اینکه تو این هوای گرم امروز دیگه کسی انتظار باران ندارد. با توجه به این ظواهر و قواعد ظاهری که ما از جهان طبیعت میشناسیم، نباید کسی انتظار باران داشته باشد. اما اگر از راه‌های دیگری متافیزیک که حاکم و محیط بر فیزیک است به گونه آشکار شد که توانست اون زمینه‌ها رو در جهان طبیعت فراهم کنه، خب طبعا ابر رو میفرسته، بارانم میاد، به چه سرعتی هم خواهد آمد. بنابراین دعا در مسیری است که تسهیل میکنه، تسریع میکنه، تدقیق میکنه. کار دعا این هست، کار دعا اینه که وقتی که مثلا تیری رها کردیم، ممکنه با یک زاویه بسیار اندک و کمی از هدف بگذره. دعا میتونه که این زاویه رو اصلاحش کنه. وقتی که ما مثلا کاری رو انجام دادیم، این اثرش باید 6 ماه دیگه، 6 سال دیگه، 60 سال دیگه فراهم بشه و تحقق پیدا کنه، ولی دعا میتونه که اینو تسریع کنه. بنابراین وقتی که کاری به صورت روان و عادی انجام نمیشود، دعا میتونه اینو روانش کنه و آسانتر انجام بشود. حالا اگر چیزی از اصلش محال بود و ممکن نبود، طبعا دعا دیگه در این گونه موارد هیچ گونه تأثیری ندارد، به خاطر اینکه دعا به امر ناممکن تعلق نمیگیره، به امر محال تعلق نمیگیره، به امری که ولو در حد ذاتش در برای عالمی از عوالم ممکن است، ولی برای این جهانی که ما زندگی میکنیم ممکن نیست، به خاطر اینکه مضرات و مفاسد و شرور بسیار زیادی داره. مثل اینکه مثلا دعایی کنیم که خدایا یک نفر رو بیافرین که چنین و چنان باشد، به گونه کمی که میآفرین هر نفس که میکشه 100,000 نفر جون بدهن، این شرش بر خیرش غلبه دارد. به همین خاطره که اگرچه چنین چیزی امکان عقلی دارد، مانعی ندارد به جای اینکه وقتی نفس که میکشه این ذرات هوا، مولکولهای هوا رو به جای اینکه جذب ریه کنه، در هر نفس کشیدنی 100,000 تا آدم رو جذب ریهش کنه، مانعی نداره، امتناع عقلی نداره، اشکال عقلی نداره. اما زمینه وقوعش نیست، یا اینکه مصلحت نیست، یا شرامیزه و همین خاطر که انجام نمی شود. پس اگر در جایی یا امتناع وقوعی داشته باشد یا مصلحت آمیز نباشد، در این گونه موارد دعا، ادب دعا رعایت نشده است. وقتی ادب دعا که رعایت نشود، یعنی اجابتش رو نباید انتظار داشته باشیم. ادب دعا که رعایت نشود، یعنی اینکه نباید انتظار تأثیرات مثبت و سودمند بر نفس و قلب و مراتب دیگر وجودی ما باشیم، بلکه باید انتظار عوارض نامطلوب و زیان‌آور آن هم باید باشیم. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که احکام دینی، نکته اولی، احکام دینی چه حکایت از مصالح عینی و مفاسد واقعی داشته باشد و چه مصالح و مفاسدش به خاطر اتصال و ارتباط با خدای متعال باشد، در هر صورت خود قوانین تکوینی اند. اگر حکایت از مصالح داشته باشد، خب اون دیگه کاملا روشنه که یه قانونی وجود داره که مثلا ظلم اگر باشد اثر بر این میگذاره، اونم بر این میگذاره، اونم همینطور بالاخره دور میزنه تو این محیط های کوچک و طبیعی محدود در جهان طبیعت، یا بعد از 5 سال 10 سال دیگه به خودش برمیگرده، یا به فرزندش، یا به نسل بعدش، یا به یکی بالاخره برمیگرده که او آزرده بشود. این قانون طبیعی باشه. اما اگه به جعل خدای متعال هم باشه، با توجه به این که مجعولات خدای متعال، یعنی افعال خدای متعال، نازله مرتبه از مراتب وجود خدای متعال هست، وقتی مرتبه از مراتب خدای متعال رو به ما نشون میده، مراتب وجود خدای متعال دیگه عین تکوین است، بلکه کون، تکوین و قوانین تکوینی، ظهورات و تجلیات و الطاف و عنایات و عکس های خدای متعال خواهد بود. وقتی این گونه شد، حالا دعا کردن نسبت به امور، تقاضا کردن امور حرام، تقاضا کردن اموری که اخلاقا ناپسند است، ولو اینکه آثار شرعی نداشته باشد، این گونه موارد در مقابل احکام تکلیفی و ببخشید احکام تکوینی قرار داره، یعنی در مقابل احکام شرعی قرار داره. احکام شرعی هم یا حکایت از تکوین میکنه یا خودش جعل تکوینی داره. بنابراین این گونه دعا کردن ها در واقع دعا کردن انسان بی ادب است، یا دعا کردن و تقاضای امر محال است، یا پیشگیری از امر واجب و ضروری است، و یا اینکه اگر وجوب ذاتی ندارد و همچنین امتناع ذاتی هم ندارد، با توجه مصالح این جهان امتناع پیدا می کند. مانند اینکه خدمتتون عرض کردم که گاهی کسی میخواد که دعایی میکند که اصلا تکوین رو میریزه به هم دیگه، گاهی و در نتیجه محاله، گاهی نه، به گونه ایست که امکان عقلی دارد، محال نیست ولی مصلحتی درش نیست. مانند اینکه کسی باشد که با هر کلمه‌ای که می‌نویسه 100 نفر بمیرن، هر نقطه‌ای که بگذاره 500 نفر جان بدهن. این گونه موارد چون مصلحت نیست تحقق پیدا نمی‌کنه. دعاهای خلاف ادب، بخشی از دعاهای خلاف ادب از این دسته است، دعاهایی که ادب درش رعایت نمیشه یا متعلقش حرام است، حرام به خاطر اینکه نفی قانون تکوین میکند یا نفی جعل حقیقی خدای متعال میکند. خب در نتیجه اینا که محال است، بنابراین تقاضای امر محال، تقاضای امر محال ناشدنی است، یا نقض غرض میکند اینا ناشدنی است، یا اینکه نه مصلحت درش نیست. مانند اینکه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای چنان که برخی دیگر از انبیا هم بودند، وقتی که مردم رو هدایت میکردند، تقاضا ازشون میخواستند که ایمان بیارن به خدای متعال، میگفتن ما که باور نداریم، اما اگر تو راست میگی که خدا هست، تیکه از آسمان رو بنداز رو سر ما تا ما ریشه کم بشویم. خب این امتناع عقلی ندارد. میشه که تیکه از آسمان را یا تیکه از یک کره دیگر رو میتونه بندازه روشون از بینشون ببره، اما این مصلحت ندارد، نقض غرض است. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر آمده است تا اونجا که ممکنه استعدادهای انسانها را به فعلیت برسونه، به کمالشون برسونه. این تقاضایی که این از پیامبری که برای رسوندن رحمت آمده است، تقاضاشون مستلزم نفی رحمت است، میشه خلاف فرض یا نقض غرض، و در نتیجه مصلحتی درش نیست و اجابتش امکان پذیر نیست، آثار مثبت نداره، آثارش میشه منفی. بر این اساس تقاضای حرام یا تقاضای امری که درش مصلحت نیست از این قصد خواهد بود. نمونه هایی رو که میشه برای این آورد، مثلا تقاضای حرام کردن، تقاضای قطع رحم کردن، تقاضای مرگ انسان رو کردن، تقاضای کم شدن روزی دیگران رو کردن، یا دعاهایی که نشون دهنده بی‌ادبی باشه، نشون دهنده پرده دری باشد، نشون دهنده بی‌حیایی باشد و مانند اونها. خب اینا هم یه قسم از اقسام دیگری که میتونه باشه. یه بخش دیگری رو که اینم اضافه کنم خدمتتون از آداب، اینه که دعای دایی در حد و اندازه خودش باشد، یعنی پا فراتر از اندازه خود نگذاره. اینم به همون دلیل قبلی است، این به همون جهتی است که اینا به تکوین برمیگرده. اندازه انسان یک اندازه تکوینی است، بنابراین عبور کردن از اون نشدنی است. وقتی که امتناع داشته باشد یا مصلحت نباشد، خلاف ادب است، آثار مثبت ندارد، آثار منفی دارد. به عنوان نمونه، اگر کسی مثلا تقاضا میکند که پیامبر باشد، خب پیامبری ختم شده است، خب تو اول به خودت نگاه کن این که میتونی که پیامبر باشی، حالا فرض کنی که اصلا ختمم نشده بود، میشه یا نمیشه؟ کسی که در زندگی مال حرام خورده است، این انتظار لقاء خدای متعال رو به این آسانی نباید داشته باشه. حالا یه مرتبه تقاضا میکنه که پیامبر باشد، پیامبر خدا باشد، ولی خدا باشد و مانند اونها. برخی در تفاسیر و همچنین در ذیل ادعیه گفتن که این آیه کریمه که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین، دعا کنید همراه با تضرع. تضرع رو گفتن که عبارت است از خضوع و خشوع با یکدیگر. وقتی که دعا میکنید تضرع داشته باشید، تضرع یعنی بدنتون کاملا آداب رو رعایت کرده، و ولو کاری مخل ممکنه نباشه، مخل دعا ممکنه نباشه. کسی که داره دعا میکنه یه تسبیح هم دور انگشتش بچرخونه، تمام که شد باز سمت چپ بچرخونه، این اخلال به دعا نمیکنه ولی خضوع درش نیست. کسی که مثلا داره دعا که میکنه حواسش به همه جا هست، همینجور که دعا میکنه تلویزیونش هم داره نگاه میکنه، همچنان حرف دو نفر دیگر هم گوش میکنه، همچنین اگه لازم باشه اظهار نظر هم میکنه. اینا تضرع درش نیست، یعنی خضوع درش نیست. خضوع عبارت است از رعایت ادب در ظاهر، خشوع عبارت است از رعایت ادب در باطن. رعایت ادب در باطن یعنی این که خود را بنده خدا بدان و خدا را مالک همه عالم هستی، خود را فقیر بدان و خدای متعال را غنی مطلق بدان. یکی فقیر مطلق، یکی غنی مطلق، این دوتا در مقابل همدیگه قرار گرفتن. میخواد یه اون فقیر مطلق میخواد تقاضا کند از غنی مطلق، میگه بر اساس این ویژگی ها، این پیش فرض ها و این گونه افکار و عقاید دعا کن. این نکته خیلی مد نظر نبود، این مهمه که انه لا يحب المعتدين. حالا خفیش هم که پیداست، یعنی سری، یعنی حالا دعا خوبه که حالا جهرن هم باشه ولی سری باید غلبه داشته باشه. آدم باید 10 تا دعای سری مخفیانه داشته باشه، حالا یکیش هم اگر دعای جهری بود و علنی بود و در حضور دیگران بود، نباید اینجور باشه که در طول هفته یه دعا بخونیم اونم پشت بلنگو. باید در طول هفته 10 تا دعا بخونیم مخفیانه، تو خونه خودمون، تو سجاده خودمون، تو محراب خودمون، برای خودمون، هیچ کس هم متوجه نشه. حالا یکیش هم اگر علنی بود خوبه، هر دوش باید باشه، ولی غلبه با خفیه باید باشه، غلبه با سر رو مخفی دعا خوندن باید باشه. اینو کار نداریم، دعا کنید با این دوتا ویژگی، خضوع داشته باشید، خشوع داشته باشید، خفا رو رعایت کنید. انه لا یحب المعتدین، خدا تجاوزگران رو دوست ندارد. کیا تجاوزگر هستن؟ در ضمن تفاسیر گفتن که تجاوز در دعا عبارت است از این که انسان چیزی طلب کند که از حد و اندازش بیرون است. کسی که فقط از زندگی خوابیدنش رو بلد هست، فقط استراحت کردنش رو، لم دادنش رو بلد هست، در این حال تقاضا میکند که همه امکانات عالم در اختیارش قرار بگیره، میگن از حد خودش تجاوز کرده. اون استعداد و قابلیت رو نگاه کن. کسی که در شبانه روز که نه، در هفته و ماه 10 تا کلمه مطالعه نمی کنه، 4 تا صفحه مطالعه نمی کنه، او میخواد که همه علوم اولین و آخرین رو بخواد داشته باشه، میگن از حد خودت عبور کردی. باید راه بروی، بعد بگی خدا یا این مسیر رو کوتاهش کن، نه اینکه تو خونه نشسته باشی مسیر رو به طور کلی خدای متعال از میان برداشته باشد. بنابراین دعایی که از حد بگذرد هم از مصادیق خلاف ادب هست و رعایت ادب درش نشده. روایاتی رو خدمتتون بخونم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: یا صاحب الدعا لا تسأل ما لا یکون ولا یحل. ای کسی که داری دعا میکنی، چیزی را که لا یکون و نمیشود، محال است، این از خدای متعال نخوا. همچنین ولا یحل، چیزی که حلال نیست، مجاز نیست. اون دسته یه وقتی حلال ها، یه وقتی نشدنی هاست، مانند اجتماع نقیزه این است، مانند ارتفاع نقیزه این است، مثل این هاست، خب اینا که نمیشود. اما یه بخشی دیگر نه، امکانش هست ولی یا حلال نیست، حلال نبودنش به خاطر اینکه مصلحت نیست، به خاطر اینکه مفسده است و مانندون. در برخی از موارد این گونه است. البته بی این راحتی نمیشه که مصادیق رو بیان کرد. ما مثلا اون مواردی که در ظاهر شریعت اومده که این حرام است، اینو نمیشه از خدای متعال تقاضا کرد. اومده که حلال نیست، نمیشه تقاضا کرد. اما اگر حلال بود ولی ما نمیدونیم که آیا این سهم ما هست یا سهم ما نیست، در اینجا مجازیم به دعا کردن. اگر فرض بفرمایید که امکاناتی را از خدای متعال میخواییم، دنیا میخواییم، خونه میخواییم، زندگی میخواییم، سرمایه میخواییم، کارخونه میخواییم و مانند اینها، ولی این داشتنش حلال است، فقط نمیدونیم که با این شرایطی رو که ما داریم، با این فعالیتی که ما میکنیم، با این جسم و بدن و ذهن و فکر و عقلی رو که ما داریم، آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود. در این گونه موارد سفارش شده که دعا کنید. اما این مواردی رو که قطعا میدونین حرامه، قطعا میدونین محاله، قطعا میدونین مصلحت نیست، اونجا رو فرمودن که دعا نکنید. همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که من سأل فوق قدره استحق الهرمان. کسی که بیشتر از اندازه خودش میطلبد، اندازه خودمون از کجا متوجه میشیم؟ از رفتارهامون، از اعمالمون. کسی که میگه خدایا مرا از مخلصین قرار بده، حالا اگر مخلص نشدیم از مخلصین قرار بده، اگر مخلص نشدیم از متقین قرار بده، خب این تقاضای خیلی خوبی است، باید هم دعا کنیم. ولی میگه به اعمالت نگاه کن، کسی که از صبح که پا میشه صبحانش مال حرام بوده، ظهرش هم حرام بوده، شامش هم حرام بوده، این دیگه تقاضای مخلص بودن و مخلص بودن و متقی بودن و مؤمن بودن همین اندازه که خدا باش کاری نداشته باشه و اونو محروم از لطف و رحمت عام خودش نکنه، کار بسیار زیادی کرده. بنابراین قدر هر انسانی در اعمال او ظاهر میشود. اون نکته ای رو که در مورد صدقه خدمتتون عرض کردم که صدقه نشان صدق ادعاست، نشان صدق دعاوی ایمانی است. کسی میگه خدایا من قبول کردم که تو غنی مطلقی، مستغنی مطلقی، منم فقیر مطلقم، از خودم هیچی ندارم، این یک. دوم اینکه میدانم خدایا آنچه که در این عالم در اختیار من قرار داده همه مال توست، نه فقط مالم، خونم، زندگیم، اینا مال توست، دست من مال توست، چشم و گوش و زبان من مال توست، بنابراین همه مال خودته، اینا امانت دست منه. خب اینا ادعای بسیار خوبی است. ایمان یعنی همین. بعد وقتی گفته میشه که خب حالا از این دستت کمک بگیر، یه ماشینی تو جوی آب افتاده نمیتونه در بیاره، کمکش کن در بیاد. وقتی یادت میاد که خب دست من کثیف میشه، یادت میاد که به من چه ربطی داره، یادت میاد که زنگ بزنه جرثقیل بیاد، آخه چجوری میشه که این دستت مال خداست؟ خدا هم سفارش کرده که تعاونوا علی البر و تقوا، کمک کنید به بندگان خدا با همین دستتون، ولی حاضر نیستی کمک کنی، حاضر نیستی، اعتقادت اینه که این دست مال خداست ولی در جایی که خدای متعال دست دور میده استفاده نمی کنی. بعد تقاضا می کنی که ببخشید، با اون ادعات شاهد نداره، نشان صدق نداره. نشان صدق اینه که اگر خدای متعال چیزی رو ازت گرفت، بگی خدای مال خودت بوده، امانت دست من بوده، خیلی ممنون، شکر میکنم تو را که توفیق داشتم تا به حال امانت دار خوبی باشم، اگه بعد هم باز من رو شایسته دونستی منو امانت دار قرار بده، اگر نبود نه. وقتی ما صدقه که میدیم میگیم خدایا تو گفتی، تو من ادعا کردم که تو همه کاره، من هیچ کاره، تو غنی هستی من فقیر هستم، حالا بخشی از این مالی که مال خودته دارم در راه خودت اونجای خودت گفتی خرج میکنم. طبعا اگر این گونه شد باید به شرایط حال خودمون نگاه کنیم، نباید دنبال این باشیم که پول خورده هامون صدقه باشه، پول های کم ارزشمون باید صدقه باشه، چیزی رو که اگر به در جامعه ببرن هیچی براش بهش تعلق نمیگیره، باید از 10 نفر جمع کنه تا یه دونه نون در بیاد، اینا جزء صدقات حساب نمیشه. باید با حالمون نگاه کنیم، اگه کسی درآمدش کمه صدقاتش کمتر مناسب با خودش، کسی درآمدش بیشتر صدقاتش بیشتر، و همینطور و همینطور. بنابراین اینجوری نیست که اگه گفتن خب حالا برای فلان جا مثلا کمک کنیم، به این فقیر کمک کنیم، کاسش آورده، کلاهش آورده، داره در میاره، ببینیم که نفر همکارمون کنار ما نشسته، این 100 تومان پول داد، خب میگه اون 100 تومان داده، ما هم 200 تومان میدیم، نه اون 100 تومان داده، ما 500 تومان درآمدشه، نه شما که ما 5 میلیون 10 میلیون 100 میلیون داری، هر کسی به اندازه خودش، چون اینها نشان صدق در ادعاست. در دعا هم همین گونه است، دعا هم قدر خیش رو باید بدانیم، یعنی اون اندازه ای رو که صداقت داریم اونجا دعا کنیم. البته این بخش رو که یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم که دعایی که همراه ادب نباشه، اگر فقط محرومیت باشه، فقط همین نظریه دعایی کردیم یه جا ور نخورده، این ایراد نداره، اما اگر قرار بشه آثار منفی داشته باشه و درجاتی از نفاق و ریا و مانند اونها به دنبال داشته باشه، دعایی که فراتر از حد قدر انسان باشه نباید انجام داد. خب اینم یکی از آداب. ادب دیگر این است که زمینه‌ها و مقدمات معنوی و باطنی دعا را فراهم کردند. اینا باید قبل از دعا انجام بشود. قبل از دعا آدم باید زمینه‌های معنویش رو فراهم کنه. زمینه معنویش رو حالا به عنوان نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا قبل از اینکه دعا کنه، یه روز، دو روز، سه روز، بیشتر و کمتر اون بستگی به دعاش داره، روزه بگیره. قبل از این که دعا کنه، یه روز، دو روز، سه روز توبه کنه، استغفار کنه، تضرع و زاری به درگاه خدای متعال داشته باشه. اگر توانایی روزه گرفتن نداره، یه اندازه گرسنگی رو تحمل کنه، یه اندازه تشنگی رو تحمل کنه. اینکه پیوسته در حال خوردن و خوابیدن باشد، توان نفس کشیدن نداشته باشد، مشغول دعا کردن هم باشد، این خلاف ادب است. مگر در مواردی رو که اگر این فرصت رو از مگر در مواردی رو که این فرصت رو نمیخواد از دست بده، و اگر از دست بده زمینه برای اون دعا از بین رفتن دعای دیگرش میکنه. یعنی این که دعای در حال روزه رو داره، در حال گرسنگی رو داره، همراه با توبه رو داره، البته در حال سیری هم دعا میکنه. دعا جز این مواردی است که جای معین نداره، اما نباید بگونه ای باشد که هیچ گونه زمینه و شرط و مقدمه براش فراهم نباشه. آدم تو رخت خواب خوابیده باید دعا کنه، وقتی نشسته دعا کنه، وقتی ایستاده دعا کنه، وقتی حتی در حالا بعد میخونم در یه بخشای دیگری که اگر دور از محضرتون دستشویی رفته دعا کنه. یعنی دعا کردن و ذکر، مخصوصا ذکر خدای متعال، اگر ادعیه از اذکار باشد، هر جای آدم میتونه که دعا کنه. اما ضمن این که هر جایی میتونه دعا کنه، هر جایی هم دعا کنه، در این صورت باشه ادب رو رعایت کرده. پس اگر دعایش دقیقا فقط همین وقتی است که از سیری داره خفه میشه، اما در حالات گرسنگی، در حالاتی رو که غذای کمتری خورده یا روزه گرفته یا حالی پیدا کرده، اون رو فراموش میکنه. این هم از مواردی است که ادب دعا در آن نیست. اما بس توضیحی رو که خدمتتون عرض کنم که چرا و با بر اساس چه مبانی میتوان اینو تبیینش کرد که گرسنگی چه ارتباطی به دعا دارد و به ادب دعا دارد، یا توبه کردن و مانند اونها چه ارتباطی دارد. میدونین که اولین نکته اینه که ما وقتی که دعا که میکنیم، معنا و مفهوم این دعا کردن این است که خدایا این از دست ما بر نمیاد، یا به این خاطر که ضعیفیم، یا به این خاطر که ناتوانیم، یا به این خاطر که امکانات در اختیارمون نیست، یا به هزار دلیل دیگری، این در انجام این کار در اختیار و انتخاب و امکانات ما نیست. یعنی عجز خودمون رو و ناتوانی خودمون رو داریم آشکار میکنیم. همچنین معنا و مفهوم دیگر این دعا کردن اینه که وقتی دستمون رو به سوی خدای متعال دراز میکنیم، از او میخواهیم، یعنی خدایا این در حوزه دانایی و توانایی و اقتدار تو قرار دارد، ما نمیتوانیم ولی تو میتوانید، ما ابزار و وسائلش رو نداریم ولی تو همه ابزار و وسائل، بلکه کل عالم هستی هم در اختیارت هست. تا این دوتا تحقق پیدا نکنه که در واقع دعا نیست. اگر سر سیری بگیم خدا این رو بده، اون دعا نیست. چنان که اگر از سر تحکم و از سر استعلا بگیم که خدایا چرا چنین نکردی، من که دیروز نماز خوندم، من که امروز روزه گرفتم، من که چنان کردم، خب چرا که جواب منو نمیدی، مگه من چه کار کردم، مگه من چه هیزم طریب تو فروختم، آیا حق من این بود، آیا بعدم معمولا هم در این گونه موارد آدم‌ها خودشونو به دیگران مقایسه میکنن، میگن نگاه کن او نمازش هم درست حسابی نمیخونه، همینطور پیوسته غرق در نعمت میشه. کسی که از در حالت استعلا و انتظار و استحقاق و طلبکاری دعا میکنه، این در واقع دعا نیست، تحکم از خورد فرمایش است و خدای متعال تابع خورد فرمایش های احدی نیست. لا یبرمه الحاح الملحین مطلقا. بنابراین وقتی که با توجه این دو نکته، اول اینشه که ما فقر خیش رو دریافته ایم، ناتوانی خیش رو دریافته ایم، دوم اینه که غنای خدا و توانایی و قدرت علل اطلاق خدای متعال رو دریافته ایم. حالا هر کاری و هر فکری و هر سخنی که این رابطه رو تقویت کند، یعنی هم فهم ما از خودمون رو و فقر و نیازمندی و عجز خودمون رو تقویت کنه، و هم فهم ما از قدرت و توانمندی خدای متعال رو تقویت کنه، این سبب میشه که به تعبیر دینی سبب تقرب میشود، به زبان دیگر سبب پیدایش استعداد اجابت دعا می شود، سبب پیدایش زمینه گفتگوی با خدا فراهم می شود، بلکه بالعرض و بالتبع زمینه فراهم شدن استحقاق دعا فراهم می شود. همچنان که در گفته ها در روایات بسیار داریم، در گفته های حکما هم داریم که علم را از اهلش دریغ نکن. اهلش کیست؟ کسانی که حقشونه که بدونند. از نااهل هم دریغ کن، در اختیارشون قرار نده. نااهل کیست؟ کسانی حقشون نیست بدونند. خب این حق و ناحق از کجا آمده؟ میگی این حق و ناحق ممکنه که بر اساس ویژگی های وجودی، فعلی، رفتاری و مانندون ها باشه که عقل میفهمه که علم رو در اختیار این قرار دادن سبب فساد و افساد میشود، یا نشوندن، یا این عقل استنباط میکند که اگر علم رو در اختیار او قرار ندهیم ظلم کردیم، چون او آماده زایش و پیدایش در عالم طبیعت یا تجلی وجودی است. فقط کافی است که ما کمکش کنیم، مثل کسی که تو خیابون ماشینش گیر کرده، ما همچی 2 دقیقه کمکش کردیم، 1 دقیقه کمکش کردیم، او رفته 20 کیلومتر. اگر کسی در این جهان طبیعت استعداد و قابلیت برای فهم و درک و تعلیم و تعلم و مانند اونها رو داره، فقط قراره که ما جرقه بزنیم، فقط قراره کلید رو بزنیم. خب در این گونه موارد اگه ما کمکش نکردیم، تعاون بر بر رو تقوا نکرده ایم. به همین خاطره که کسی که استحقاق دارین، استحقاقش ممکنه عقل استنباط کند، بگیم فقط آماده هول دادنه، هول بدیم دیگه رفته، روشن شد دیگه با کسی کار نداره. روشن بشه 10 نفر دیگه هم همراه خودش میبره، اگه ماشین بزرگی باشه، اتوبوسی باشه، 40 نفر دیگه همراه خودش میبره. طبعا کمک کردن به چنین فردی و چنین خودرویی لازم، ضروری و واجب خواهد بود. یا اینکه نه، عقل ممکنه استنباط نکنه. در شریعت آمده است که کسانی که چنین و چنین هستن، اینا استحقاق یاد گرفتن رو دارن، کسانی که این ویژگی ها رو دارن استحقاق ندارن. همچنان که در اونجا استحقاق رو ما کشف میکنیم، یا به خاطر امر خدا، یا به خاطر، یا به وسیله امر خدا، یا به وسیله عقل در حوزه رفتار و افعالشون، در این گونه موارد هم کسی که داره دعا میکنه، اگر فقر خیش و غنای خدای متعال رو درک کرد، بندگی خیش و ربوبیت خدای متعال رو ادراک کرد، حالا این رابطه هرچی قوی تر بشود، تامتر و کاملتر بشود، آمادگی برای دعا بیشتر خواهد داشت. خب اونا چیست؟ سختی ها، گرفتاری ها. یکیش روزه گرفتن هست. روزه سبب میشه که آدمی گفته بود که خدای من فقیرم، این فقر رو در روزه میتونه ادراک کنه، بگه، نگه که من مثلا 1 سال از نعمتهای تو نمیخورم، نه 10 ساعت از نعمتهای تو نمیخورم، مثل این هوای، مثل این فصل که حالا روزهای مقدار بلنده، من 17 ساعت به امر تو از نعمتهای تو نمیخورم، دیگه کاملا میفهمم که فقیرم، کاملا میفهمم که اگر جون دارم، اگر حال دارم، اگر قدرت دارم، به خاطر این که این آب تو، این نان تو، این میوه تو، این غذای تو، این امکانات تو هست که به من جون داده. پس جون من مال توست، قدرت من مال توست، توانمندی من مال توست. وقتی که ساعت مثلا 4-5 بعد از ظهر میشه، دیگه حوصله فکر کردن هم نداریم. اگر گرسنگی کشیدیم، اونجا میفهمیم که درسته که در اوقات دیگری فکر میکردیم، چنان مسائل رو حل میکردیم که گویی ما استثناء هستیم در عالم، ولی وقتی که ساعت 4-5 بعد از ظهر میشه، میگیم خدایا ما 12-13 ساعتی که از نعمتهای تو نخوردیم، مغزمون هم دیگه کار نمیکنه. خیال میکردیم باهوشیم، خیال میکردیم نبوغ داریم، خیال میکردیم تیزهوشیم، ولی هیچ کدوم، همه اینها به استناد به نعمتهای تو بود. در نتیجه وقتی که حالا نمونه روزه و گرسنگی رو خدمتتون عرض کردم، تشنگیش هم همینطوره، فعالیت و کار سخت بدنی انجام دادن هم همینجوره، این گونه کارها رو که انسان انجام بده، زمینه اون فهم و مقدمه ضروری دعا که فقر و عبودیت خود و غنا و ربوبیت خدای متعال هست، عیان‌تر، آشکارتر، مستحکم‌تر خواهد شد و در نتیجه خب دعا مؤثرتر است، شدیدتر است، تامتر است، سریعتر است، دقیقتر و مانندون. همچنین در مورد توبه، در مورد توبه هم سفارش شده که از جمله آداب هست. یعنی ضمن این که ما ممکنه که حالا اگر خدایی نکرده خطایی کردیم، گناهی کردیم، به وقت خودش توبه کردیم، میگه قبل از این که میخوای دعا کنی یه بار دیگه توبه کن، تجدید کن توبه ات را. از میان عبادات برخی هستن که یه امر کلی دارند، مثلا مثل وضو، مثل وضو، الان وضو گرفتیم، نماز رو خوندیم، 5 دقیقه بعد اگر که بخوایم وضو بگیریم، یه عبادت جدیده. وضو گرفتیم، 10 دقیقه بعدش باز اگر دوباره وضو گرفتیم، یعنی اگر در روز 20 بار وضو بگیریم، این وضوها هر کدامشون یک عبادت جدیدند. با اینکه خودشون خاصیت ذاتی ندارن، علی الظاهر وضو برای نماز است، وضو برای امر دیگری است، یا وضو برای طهارت است. خب آدم یه وضو گرفته طهارت حاصل شده، وضو دوم که دیگه طاهرترش نمی‌کنه، ولی در این حال اینا عبادت تکرار و تکرارش پیوسته مورد پسند و رضایت است. یکی هم توبه است. توبه هم زمین این که آدم باید توبه کنه، گناهانش را طلب و آمرزش بخواد برای گناهانش، اما تجدید کنه. یه بار توبه کرده، 10 دقیقه بعد دوباره بگه خدایا من رو بیامرز، یا واسع المغفره اغفر لی، استغفر الله ربی و اتوب الیه. باز 5 دقیقه بعد، نه 2 دقیقه بعد، 1 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد. اگه این پیوسته آدم در روز ده‌ها و ده‌ها بار بگه که خدای منو بیامرز، فرض کنین که اون دفعه اول که گفته خدا منو بیامرز تا این دفعات بعد 5 ساعت بعد نشسته فقط داره عبادت می‌کنه، گناهی هم نکرده، هیچ خطایی من انجام نداده، بگیم که حالا اون توبه مال اون گناهان دیروزمون بوده، این مال این 2 ساعت قبلمون بوده. حتی اگر هیچ گناهی هم جدید ایجاد نشده باشه، خدا یا ملائک بهش نمیگن که خب یه بار گفتی ببخش، من بخشیدیم دیگه، بار دوم برای چیه؟ نه، بار دوم عبادت جدید هست. یکی از مواردی که توبه خیلی سفارش شده به عنوان ادب دعاست، و قبل از دعا توبه کردن و توبه رو تجدید کردن میشه زمینه ساز نزول و هبوط لطف و رحمت خدای متعال بر داعی. علتش هم اینه که باز مثل نکته قبلی خدمتتون عرض کردم که آدم به وسیله گرسنگی، تشنگی، روزه گرفتن و مانند اونها فقر و ناتوانی و عجز خودش رو درک میکنه و غنای خدای متعال رو، و از بدمستی فرو میاد، کوتاه میاد و چیزی رو به خودش نسبت نمیده و در نتیجه از کبر و غرور و تکبر و مانند اونها ان شاء الله فاصله خواهد گرفت. البته همه اینها مقدمه از زمینه است دیگه، چنان که سفارش شده که سجده کنید تا غرورتون کم بشه، تا تکبرتون کم بشه. وقتی سجده میکنید بینیتون هم رو خاک بگذارید، بلکه کم بشه. این معنیش نیست که حالا ما یه سجده کردیم حتما دیگه تکبر نداشته باشیم، ولی همه اینها رو باید در کنار هم دیگه قرار بدیم تا انشالله اونی بشویم که خدای متعال میطلبه. توبه هم همین گونه است. توبه هم سبب میشه وقتی آدم میگه خدای مرا بیامرز، میفهمه که اولا خدایا من گناه بسیار دارم، کسی گناه نداشته باشه که منو نداره بگه منو بیامرز، که میگیم خدایا گناهان منو بیامرز، یعنی گناهان موجود رو. پس اولا من نقص های بسیار دارم، این یک. دوم این که در این عالم هستی کسی نیست که این نقص های منو پر کند و از بین ببرد و گناهان منو ببخشد و بیامرزد. دقیقا مشابه روزه گرفتن خواهد بود. اما روایات عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من اكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه، کسی که 40 شبانه روز مال حلال بخورد، یعنی اگه مال حلال پیدا نکرد گرسنگی رو تحمل کند، این خدای متعال قلبش رو نورانی خواهد کرد. در مورد دیگر هم داریم که من اکل الحلال 40 یوما جر الله ابواب الحکمه من قلبه علی لسانه. روایت دیگه، دو سه تا روایت بخونم اینو دوباره باز توضیح میدم. این نکته منکه دیگه، حالا آخر وقته بمونه برای جلسه بعد، در مورد این که مال حلال چه تأثیری بر دعا و دعایی و اجابت دعا یا شدت و مؤثریت دعا دارد، این بمونه برای یه وقتی دیگری یا جلسه آینده. و قال صلی الله علیه و آله و سلم ان لله ملکن ینادی علی بیت المقدس کل لیله، یک فرشته‌ای در بیت المقدس هست که هر شب ندا می‌دهد، میگه من اکل حراماً لم یقبل الله منه صرفاً ولا عدلا. کسی که مال حرام خورده باشد، خدای متعال نه صرف از او میپذیرد و نه عدل از او میپذیرد. صرف عدل میدونین که وقتی معامله پایا پای باشد عدل بهش میگن، وقتی که پایا پای نیست، معامله جنس در مقابل جنس، جنس میگیرن یه اسکناس میدن، یک امر قراردادی میدن، اینا بهش میگن که صرف. بنابراین اگر در قیامت گفته میشود که ولا یؤخذ منها عدل، یعنی جانشین، جایگزین، میگه نماز رو نخوندم از روزان وردار، روزه نگرفتم از این یکی دیگه وردار، روز قیامت پذیرفته نمیشه. اما در اینجا در روایت پیامبر هست که و صرف و النافله و العدل و الفریضه، کسی که حرام خورده باشه نه واجباتش قبول میشود نه مستحباتش قبول میشود. بعدیش هم همینطور. قال علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که لو سلیتم حتی تکونو کل اوتاد یا کل اوتار، اگر آنقدر نماز بخونید که مثل میخ بشید، مثل قلم، مثل مداد بشید، مثل نی بشید، نازک و نازک، یا کل اوتار مثل نخ بشید، لاغر لاغر بشید، و سمتم حتی تکونو کل حنایا، آنقدر روزی بگیرید که هیچ چی دیگه ازتون باقی نمونده، مثل آدم های نیمجون و مرده باقی شده باشید. لم یقبل الله منکم الا به ورع حاجز، خدا اینا رو قبول نمی کند مگر اینکه ورع داشته باشید، مگر اینکه از حرام ها پرهیز کرده باشید. و انهو علیه السلام العبادتو ما اکل الحرام کالبنا علی الرمل، از امام علیه السلام نقل شده است که عبادت همراه با مال حرام مانند ساختمون سازی بر شنها و بدون پی و ساختمون است. و قیل علی الماء، در جای دیگر هم گفته شده که عبادت با حرام خوری مانند ساختمون ساختن رو آب رو داره. دنبالش بمونه برای جلسه دیگر. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.